آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به بی پایان به شما خوبان، امروهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، درود بر شما که قصد همراهی دارید با برنامه های رادیو تاجیکی. یاران صمیمی، امروهان گرانقدر، در جمعه 15 اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 21 رجب سال 1442 هجری قمری و 5 مارچ 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. سپاس که قصد همراهی دارید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم، به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند، عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ناکام ماندن عملیات هواپیماربایی در ایران و دستگیری هواپیماربا، افزایش ناگهانی نرخ سوخت در تاجیکستان و لتوکوب شدن دو خبرنگار، و آغاز سفر رهبر کاتولیک های جهان به عراق. رئیس جمهوری عراق در دیدار با پاپ: اجازه افراطی گرایی با سوء استفاده از نام دین را نمی دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و توجه شما را به طور زنده و مستقیم اکنون به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بی اثرسازی توطئه هواپیماربایی در مسیر اهواز جنوب ایران به مشهد در شمال شرق ایران خبر داد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپاه نیوز، در بیانیه روز جمعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید شده است توطئه ربایش یک فروند هواپیمای فوکر 100 شرکت هواپیمایی ایران ایر که پنجشنبه شب با پرواز شماره 334 ساعت 22:10 دقیقه با تأخیر از فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس به پرواز درآمده بود، با هوشیاری پاسداران یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان در مرکز ایران و دستگیری عامل آن بی اثر شد. در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است بر اساس اظهارات اولیه، عامل این توطئه قصد داشت هواپیما را پس از ربودن در فرودگاه یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به زمین بنشاند. بر اساس این بیانیه مسافران این هواپیما در سلامتی کامل با پرواز جایگزین به سوی مقصد حرکت کردند. اسپانیوز خاطر نشان کرده است که جت‌ها و گوشه‌های این توطئه در حال بررسی میباشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند فعالیت‌های محیط زیستی مانند کاشت درخت فعالیت دینی و انقلابی است و از جمله حسنات به شمار می‌رود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در ایران دو نهال میوه کاشتند و در سخنان گیاه و فضای سبز را عامل مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری عنوان کردند. ایشان با اشاره به ریشه های معرفتی و دینی توجه به محیط زیست گفتند کاشتن درخت و نشاندن نهال از جمله حسنات است که در شرع مقدس اسلام بر آن تاکید شده است.
در شرع مقدس اسلام غرس کردن درخت و نشاندن نهال یکی از حسنات محسوب شده. روایات متعددی داریم که ما رو تحریص میکنن و ترغیب میکنن به اینکه درخت بنشانی و نهال بنشانی و اینها حسنه است. اینها در قانون اساسی ما هم که برای محیط زیست یک اصل وجود داره که اهمیت محیط زیست رو و ضرورت پرداختن به محیط زیست رو به بهترین بیانی در اونجا بیان کرد. بنابراین فعالیت هایی که مورد فضای سبز و درخت و گیاه و محیط زیست و جنگل و بقیه انجام میگیره، اینها فعالیت های دینی است، اینها فعالیت های انقلابی است و جوان های عزیز ما نباید گمان کنند که مسئله محیط زیست یه مسئله تزیینی و تجملاتی و زیادی است. نه، یه مسئله اساسی و مهمی است که در شرع و قانون آمده.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در آستانه سال نو شمسی به مسئله کرونا پرداختند و خاطر نشان کردند سال گذشته در ایام عید مردم به توصیه ها کاملا عمل کردند و بلای بزرگی را از سر کشور دور کردند، اما امسال خطر بیشتر و فراگیرتر تهدید میکند. بنابراین امسال هم همگان توصیه ها را رعایت کنند. در تقویم ایران روز 15 اسفند 5 ماه مرد روز درختکاری نامیده شده است. نرخ گازوئیل یا همون سلرکه و بنزین در شبانه روز اخیر در تاجیکستان افزایش یافت که برای رانندگان غیر منتظره بود. اکنون نرخ هر لیتر سلرکه و بنزین که 6 سومانی و 60 درم به فروش می رسید به 7 سومانی و 80 درم افزایش یافته است. همچنین این قیمت در شهر خورو مرکز ولایت بدخشان به 8 سومانی و 10 درم رسیده است. این در حالی است که در اولهای سال جاری قیمتی هر لیتر گازوئیل و بنزین 5 سومانی و 60 درم تعیین شده بود. تعدادی از کارمندان مرکزهای سوختگری میگویند در هفته‌های اخیر واردات سوخت به تاجیکستان کاهش یافته و این عامل موجب افزایش نرخ شده است. افزایش نرخ سوخت همزمان با فرستادن نیروی نظامی قرغیزستان به مرز مشترک با تاجیکستان به منظور پیشگیری از قاچاق سوخت به کشور همسایه اتفاق افتاد. از سوی دیگر ملا رجب یوسفی و شهلا عبدالله دو کارمند بخش تاجیکی رادیوی آزادی آمریکا که برای تهیه گزارش درباره افزایش قیمت سوخت با یکی از مرکزهای سوختگری شهر دوشنبه رفته بودند، لتو کوب شدند. گفته می شود که یوسفی باید 2 هفته تحت درمان باشد. کارمندان این مرکز اعلام کردند که بدون اجازه مدیریت هیچ کس حق تصویر برداری از این مکان سوختگری را ندارد. مقامات شهرداری دوشنبه اعلام کردند که بنای جدید سفارت ازبکستان در پایتخت تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2022 افتتاح خواهد شد. این بنا در محله زرفشان در نزدیکی سفارت آمریکا در حال ساخت می باشد. به این منظور زمینی به مساحت 1 هکتار و 200 متر مربع اختصاص داده شده است. سازشنامه اختصاص زمین برای ساخت بنای جدید سفارت های تاجیکستان در تاشکند و ازبکستان در دوشنبه در ماه آگوست سال 2018 به امضا رسیده بود. قبلا قرار بود بنای جدید سفارت ازبکستان در تاجیکستان در محله قریه بالای شهر دوشنبه در کنار سفارت های ایران، افغانستان، آلمان و روسیه ساخته شود که به دلیل کمبود زمین مکان نوی در محله زرفشان در غرب شهر دوشنبه به این منظور اختصاص داده شد. اما سفارت جدید تاجیکستان در شهر تاشکند در محله سبزار در کنار سفارت های چین و هند واقع خواهد شد که به این منظور 79 خانه تخریب شده است. محقق اصلی کارازمایی بالینی واکسن ایرانی روزی کووپورس اعلام کرد که 4 داوطلب دیگر این واکسن را دریافت کردند. دکتر سعید کلانتری در این زمینه گفت 4 داوطلب روز پنجشنبه واکسن ایرانی کرونا با نام روزی کووپورس را دریافت کردند و تعداد داوطلبان دریافت کننده این واکسن به 10 نفر رسید. دکتر سعید کلانتری افزود تزریق این واکسن ایرانی در قابل مرحله نخست تست بالونی به 3 داوطلب دیگر نیز روز شنبه انجام می شود. واکسن روزی کووپورس نخستین واکسن تزریقی تنفسی پروتئین نو ترکیب کرونا است که در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی روزی ایران و مطابق با دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت تولید شد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سفری پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به عراق آغاز شد. رئیس جمهوری عراق پس از مراسم استقبال رسمی از پاپ فرانسیس در یک سخنرانی در کاخ السلام بغداد بر ادامه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم تاکید کرد. بر همساله در مراسم استقلال رسمی از پاپ واتیکان اصرار پاپ بر سفر به عراق با وجود گسترش ویروس کرونا را ستایش کرد. بر همساله ادامه داد که مسیحیان به خاطر شرایط دشوار مجبور به ترک عراق شدند و تاکید کرد مسیحیان شرقی اهل این سرزمین هستند و نمیتوان شرق را بدون مسیحیان تصور کرد. رئیس جمهوری عراق همچنین با اشاره به پیامدهای ناگوار ادامه یافتن مهاجرت مسیحیان افزود ما اجازه انتشار افرادگرایی با سوء استفاده از نام دین را نمیدهیم و هرگز ظلم را نمیپذیریم. پاپ واتیکان نیز در این مراسم گفت حل بحرانی که به خاطر کرونا در جهان ایجاد شده نیازمند همبستگی همگانی است و افسود عراق سالها از تروریسم و افراطگرایی رنج برد که باعث جریحه‌دار شدن دل بسیاری از مردم شد. پاپ فرانسیس ادامه داد باید از ظرفیت‌های موجود در تنوع دینی، نژادی و فرهنگی به طور صحیح و درست استفاده کنیم. پاپ در این دیدار همچنین گفت به عنوان یک مؤمن مسیحی به عراق آمده و به نام مسیح همه را به صلح دعوت می‌کند. سفر پاپ به عراق که روز جمعه آغاز شد تا 8 مارس ادامه خواهد داشت. رهبر کاتولیکای کلدانی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که پاپ فرانسیس در سفر خود به عراق با آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان این کشور دیدار خواهد کرد. طبق گفته رئیس کلیسای کاتولیک کلدانی پاپ و آیت الله سیستانی در این دیدار درباره یک نوع چارچوب برای محکوم کردن همه کسانی که به حق حیات و زندگی حمله میکنند صحبت خواهند کرد. در نشست سالانه کنگره خلق چین که با حضور شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور برگزار شد، بررسی برنامه توسعه 5 ساله اقتصادی اجتماعی و پیشنویس اهداف درازمدت تا سال 2035 در دستور کار این کنگره قرار گرفت. شرح بیشتر این خبر را در گزارش همکارمان محمد رضا خالق فردی از پکین چین بشنوید.
در نشست سالانه کنگره خلق چین که با حضور شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور برگزار شد، گزارش کمیته دائمی کنگره خلق بررسی شد و همچنین بررسی برنامه توسعه 5 ساله اقتصادی اجتماعی و پیشنویس اهداف درازمدت تا سال 2035 در دستور کار این کنگره قرار گرفت. وانگ یانگ رئیس 13 کمیته ملی کنفرانس مشورتی خلق میگوید این کمیته توانست وظایف مشورتی خود را برای پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور انجام دهد.
همه اعضای کنگره احساس مسئولیت زیادی از خود نشان دادند و فعالانه در امور کشور کمک کردند. در بخش تجاری اقتصادی اشتغال و همچنین در مقابله با کرونا همه نقش داشتند.
وی خاطر نشان کرد همه اعضا مواضع ضد چینی ایالات متحده را در مورد سینکیانگ، تبت و هنگ کنگ و همچنین اظهار نظر برخی سیاستمداران آمریکایی را در خصوص کووید 19 به شدت محکوم کردند. در این نشست برخی از اعضا دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در خصوص تدوین برنامه 5 ساله 14 بیان کردند.
برای دستیابی به اهداف برنامه 5 ساله با محوریت ماموریت‌های مهم نوسازی کشور باید تلاش بیشتری کرد و همه باید کمک کنند تا پیشرفت حاصل شود.
ما هرگز نباید تلاش خود را در زمینه امنیت غذایی کاهش دهیم. پیشنهاد کردیم پروژه ویژه‌ای برای توسعه بخش کشاورزی در جهت تأمین تقاضاهای مردم در سراسر کشور ایجاد شود.
همچنین در این اجلاس کارشناسان بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی در چین به ویژه در منطقه هنگ کنگ تأکید کردند.
این نشست که با حضور بیش از 2100 نفر از اعضای کنفرانس از احزاب، گروه‌ها و محافل مختلف چین برگزار می‌شود، به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان پنجشنبه شب اعلام کرد که اعتراضات هواداران این حزب در برابر حکومت از روز جمعه در کابل آغاز خواهد شد. گلبدین حکمتیار در کنفرانس خبری گفت که 10 روز به دولت مهلت خواهد داد و اگر به خواسته های او یعنی توقف ترورها مخالفت نکردن با صلح، احترام به توافقنامه دوحه، توافق بر آتش بس و انتقال قدرت به حکومت جدید، توقف شبه نظامی سازی، پیشگیری از غارت سرمایه ملی و اجرای معاهده حزب اسلام و حکومت توجه نشود، اعتراضات گسترده را در شهرهای دیگر نیز سازماندهی خواهد کرد و خواسته او و هوادارانش در این صورت فقط استعفای حکومت فعلی کابل خواهد بود. گلبدین حکمتیار همچنین گفت که با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به صورت آنلاین گفتگو کرده و او از ناکام شدن مذاکرات صلح دوحه سخن گفته است. سخنان گلبدین حکمتیار در حال مطرح می شود که منابع خبری در افغانستان اعلام کردند زلمه خلیلزاد در سفر اخیر خود به کابل از کنار گذاشتن مذاکرات دوحه سخن گفته و طرح جدید مانند نشستی بان آلمان برای ایجاد حکومت مشارکتی را در افغانستان با خود به کابل آورده است. بر اساس طرح پیشنهادی خلیلزاد قرار است یک ساختار سیاسی جدید به نام دولت انتقالی صلح افغانستان ایجاد شود که دارای 3 قوه مستقل شامل اجرایه، شورای ملی و قانونگذاری بوده و هر کدام دارای دادگاه عالی و دادگاه های محلی باشند. بر اساس این سند که در 10 صفحه به زبان انگلیسی تدوین شده، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز ایجاد می شود. زلمه خلیلزاد همچنین اعلام کرده است که به زودی این طرح را با گروه طالبان به بحث می گذارد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که با طرح دولت موقت و مشارکتی به شدت مخالف است، بارها این طرح را به معنی از بین بردن نظام فعلی افغانستان خونده و تاکید کرد تا زنده است اجازه نمیدهد دولت موقت در کابل شکل بگیرد. سخنگوی راستی جمهوری روسیه گفت امیدوار است آمریکا تصمیم غیر اخلاقی خود را برای تحریم سرمایه‌گذاری و تاجران روس اجرا نکند. دیمیتری پسکوف روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که دولت و شرکت‌ها در حال کار روی سناریوهای مختلف هستند که در صورتی تحریم بازرگانان روسی از سوی آمریکا از آنها محافظت خواهد شد. سخنگوی کاخ روسیه جمهوری روسیه در ادامه افزود هیچ فردی تاکنون بازرگانان روسی را تحریم نکرده است و امیدوارم این تصمیم غیر عقلانی فقط در رسانه‌های آمریکا باقی بماند. پسکوف همچنین اضافه کرد واشنگتن با ادعای وجود سلاح‌های کیمیایی در مسکو اتهامات کاملا بی اساس را علیه روسیه وارد می‌کند، زیرا هیچ مدرک و داده واقعی وجود ندارد که بتواند نشان دهنده این موضوع باشد. سخنگوی کاخ کرمل همچنین افزود روسیه مدت‌ها قبل همه ذخایر سلاح‌های کیمیایی و همه برنامه‌های مرتبط با هر آنچه که ممکن است به نوعی با تولید سلاح‌های کیمیایی مرتبط باشد را از بین برده است. هدف قرار گرفتن مرکزهای حیاتی در جنوب عربستان سعودی پاسخ به بمباران و ادامه محاصره ظالمانه ملت یمن می باشد. مسئولان سیاسی یمن تاکید می کنند اگر جنگ و محاصره متوقف نشود، حملات به عمق خاک عربستان سعودی شدت خواهد گرفت. عبدالله الیوسفی از صنعا در این زمینه گزارش می دهد.
در ادامه تشدید عملیات در عمق خاک سعودی و تمرکز بر فرودگاه ها، مراکز مهم، پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشید و فرودگاه بین المللی ابها، حملات با پهپادهای سماد 3 و قاصف کادو اثر گرفته شد. هدف قرار گرفتن مراکز حیاتی در جنوب عربستان پاسخ به بمباران و ادامه محاصره ظالمانه ملت یمن است.
الضربات التي تقوم بها.
هدف از این عملیات بازدارندگی و جلوگیری از ادامه محاصره بنادر و فرودگاه‌های یمن است که مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده. تأکید می‌کنیم این حملات گزینه راهبردی ما برای لغو محاصره است.
وسائل اعلام سعودیه تزعم اعتراض
رسانه‌های سعودی مدعی شدند یک فروند پهپاد را در منطقه خمیس مشید ساقط کردند، اما سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در این عملیات پهپادی اهداف مورد نظر به دقت هدف قرار گرفت. همچنین یک مسئول بلندپایه سیاسی یمن تاکید کرد اگر جنگ و محاصره متوقف نشود، حملات به عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت.
المجلس السياسي الاعلى يطرح
شورای عالی سیاسی بر چند موضوع مهم برای توقف حملات به اهداف راهبردی در عمق خاک سعودی تاکید دارد. آن توقف جنگ، اجازه دادن به تردد نفتکش‌ها و لغو محاصره یمن است. در خصوص درخواست آمریکا و انگلیس برای توقف حملات نیز تأکید می‌کنیم. سعودی ابزاری برای این کشورهاست و جنگ و تجاوز به یمن باید متوقف و محاصره لغو شوند.
عملیات پهپادی تنها پس از گذشت حدود 24 ساعت از حمله موشکی به شرکت آرامکو در جده صورت گرفت. آرامکو پیش از این هدف یک فروند موشک بالدار قرار گرفته بود. ادامه این عملیات نشان دهنده قدرت ارتش یمن در حمله به اهداف مورد نظر با دقت بسیار بالاست و اینکه حملات در عمق خاک سعودی مانند حملات دشمن به یمن کورکورانه نیست.
عبدالله اليوسفي خبرگزاري سيدة وسيمة صنعاء.
كورشانس مسائل سياسي و نظامي قرغزستان استقرار سامانه موشكي S-300 روسيا در قرغزستان را باعث افزایش امنیت این کشور و منطقه عنوان کرد. مراد بیشنف متخصص مسائل سیاسی و نظامی قرغزستان در این زمینه گفت با توجه به موقعیت جغرافیای قرغزستان سامانه موشکی S-300 ضروری ترین سلاح برای پوشش مرزی است. بیشنوف افسود صادر جباروف رئیس جمهور قرغزستان در سفر به روسیه درباره قراردادهای نظامی و خرید سامانه موشکی S-300 با مسکو مشورت کرده است. رئیس جمهور قرغزستان هفته گذشته در نخستین سفر خارجی خیش پس از رسیدن به مقام رئیس جمهوری این کشور به روسیه رفته بود. اخیرا گالینا وایتریک دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور قرغزستان از واگذاری سامانه S-300 روسیه به این کشور خبر داد. روسیه نیز پیشتر تاکید کرده بود که برای تامین امنیت مرزهای قرغزستان تلاش زیاده به خرج خواهد داد. و اعلام بودجه 12 ماه آینده موج تازه از انتقادها را در بریتانیا در پی داشته است. وزیر مالی انگلیس گفته است که اقتصاد ما 10% کوچکتر شد و این شرایط در بیش از 300 سال اخیر در کشور سابقه نداشته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان مجتبی قاسمزاده از لندن جلب میکنیم.
اعلام برنامه دخل و خرج دولت انگلیس برای 12 ماه آینده موج تازه از انتقاد را در این کشور شکل داد. بودجه متأثر از برگزیت و همه‌گیری کووید.
آسیب ویروس کرونا به اقتصاد کشور کاملا اساسی بوده. اقتصاد ما 10% کوچک شد که در بیش از 300 سال اخیر سابقه نداشت. 700 هزار نفر شغلشون رو از دست دادن و بدهی های دولت برای مهار همه‌گیری به 407 میلیارد پوند و بالاترین میزان در زمان صلح رسید.
اندیشکده بنیاد قطعنامه در انگلیس سیاست های اقتصادی و مالی دولت رو موجب افول استانداردهای زندگی حتی تا سالها پس از همه‌گیری ارزیابی کرد و درباره پیامدهای آن به ویژه برای خانوارهای فقیر که کمک‌های دولتی به آنان به کمترین میزان از سال 1990 رسیده هشدار داد. بنیاد خیریه جوزف راونتری هم درباره افزایش 500,000 نفر دیگر بر شمار فقیران در این کشور هشدار داد. نگرانی هایی که به ویژه در میان افراد کم درآمد گسترش یافته است.
پیامدهای اقتصادی همه‌گیری رو کاملا حس کردم. تکان دهنده است. من نگران وضعیت اقتصادی هم. افرادی که همزمان دچار کووید و بیکاری شدند در شرایط ناگوارتری به سر میبرند.
به گفته ناظران دولت انگلیس در قانون بودجه سال جدید مالی علاوه بر کاهش اعتبارات بخش خدمات عمومی از جمله بهداشت و درمان، مالیات برخی مشاغل و شرکت ها رو تا 25% افزایش داد که در حدود نیم قرن اخیر سابقه نداشته. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
شنوندگان عزیز، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمان آقای خالزاده تهیه کرده است.
اگرچه مقامات تاجیک اعلان کردند کرونا ویروس از این کشور رخت بربسته است، اما پیامدهای این بیماری همچنان در صفحه های مطبوعات و رسانه ها بازتاب دارد. چنانچه نشریه پایک تحت عنوان ولایت مختار کوهستان بدخشان خروج بیماری باعث عمل نشدن لایه های اقتصادی گردید، چنین نوشته است: با مقصد مساعدت نمودن به عملی گرداندن هدف چهارم دولت تاجیکستان یعنی صنعتی کنانی مملکت در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان مثل دیگر مناطق جمهوری کوشش های معینی به خرج داده شده اند. همساله در این ولایت فارم های اقتصادی پامیر انویس دایر می گردید. مقصد نهایی فارم یا همایش بزرگ جلب سرمایه گذاری وطنی و خارجی و بنیاد کارخانه های صنعتی، تشکیل جای های نوی کاری و رشد اقتصادی ولایت به حساب می رود. اما سال 2020 از جهت خروج کسری سرایتی کووید 19 چنین فارم برگزار نشد. در فارم پامیر انویس که تابستان سال 2019 در شهر خاروق برگزار گردیده بود، بیش از 30 نفر از سرمایه گذاران خارجی شرکت ورده عملی گرداندن 8 لایحه تجارتی در سال 2020 را به نقشه گرفته بودند. یکی از مکانهایی که سالیان زیاد به نیروی برق دسترسی ندارد، دیهی علیچور ناحیه مرغاب می باشد. علیچور از مرکز ناحیه مرغاب در مسافه 100 کیلومتر و مرکز معموری ولایت 300 کیلومتر دور می باشد. در آغاز سالهای 2000 از طرف دولت و شریکان رشد برای آیله های احتیاجمند بطری های آفتابی داده شدند که نیرویشان فقط برای روشنایی می رسد. با ذکر این مطلب، نشریه پایک و در ادامه بررسی تحولات اقتصادی شرق تاجیکستان نوشته است که از روی اطلاعی نظیره حیدر و شرکت پامیر انرژی در همکاری با شریکان روش نیت دارد که در آینده نزدیک در منطقه‌ای که از دایره خدمت‌رسانی شبکه برقی متمرکز در کناران نیروگاهی خرد برقی بنیاد نمایند. اما بیماری کووید 19 روند این گونه برنامه‌ها و ابتکارات را کند کرده است. نشریه جمهوریت راجع به مشکلات ساحه نقلیات و بارکشانی بخصوص در این ایام سردی زمستان مطلبی را منتشر کرده است. در این مطلب تحت عنوان راه و نقلیات سبقهای ایام یخبندی می‌خوانیم: پاشیدن مواد ضد لغزش در راه‌های ماشینگرد یکی از کارهای مهم زمستان گذران است که از خوف رخ دادن صدمه نقلیاتی هنگام یخبندی ایمن نگه می‌دارد. اما سربارش و سرد آمدن اول زمستان امساله ضعف کار مسئولان بخش نگهداری راه‌های ماشینگرد را در بعض شهر و نواحی تاجیکستان نشان داد. جمهوریت در همین زمینه این سوال را مطرح کرد که آیا صدمه‌ها فقط از سبب نااهدبارایی رانندگان رخ می‌دهد؟ در پاسخ به این پرسش نشریه چنین می‌نویسد: در سامانه وزارت کارهای داخلی زیر روبریکه رویدادها چند خبر از صدمه‌های پی در پی هلاکت‌بار نقلیاتی در روزهای سرد آخر ماه دکبر و نیمه اول ماه ینور نشد که سبب آنها از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمدن گفته شده است. تا کدام حد این حادثه‌ها به یخبندی راه‌ها ربط دارند دقیق نیست، ولی عنیق که در مسیر یخبسته از عهده اداره واسطه نقلیات برآمدن بسا دشوار می باشد. مگر می شود که جرم نااهدبارایی نگهداران راه های ماشینگرد را بر دوش رانندگان گذاریم؟ این دست کوتاهی یا از عهده کار نبرآمدن بعضی مسئولان نگهداری راه های افتومبیل‌گرد را عظیم ابراهیم وزیر نخلیات تاجیکستان نیز تایید و از آن به طور جدی ابراز نگرانی کرده است. با نوشته جمهوریت 29 دکمبر سال گذشته ضمن جلسه نظارتی وزیر نخلیات تاجیکستان از سهلنگاری بعضی مسئولان نگهداری راه‌های افتومبیلگرد اظهار نگرانی نموده، برخی مسئولان را با جرم خنوق نظری از وظیفه سبک دوش هم نموده است. در ادامه مطلب جمهوریت می‌خوانیم: ساکنان از مواد ضد لغزشی درک ندارند. برای درست‌تر فهمیدن حالت واقعی نگهداری راه از جمله در سمت دوشنبه رشت لخش با برخی رانندگان و مسافران هم صحبت شدیم، گفته از خبرنگار جمهوریت. بسیاری از رانندگان کرایه‌کش و مسافران از پاشیدن مواد ضد لغزشی در روزهای بارشات و یخبندی در راه‌های ماشینگرد ابراز بی‌خبری می‌کنند. وقتی از آنها از بعضی رفتارهای ماشین‌ها در این مسیر یاد شده در ایام یخبندی پرسان شدیم، همگی گفتند که مواد ضد لغزشی را روزهای بارشات و یخبندی قریب تماما نمی‌بینیم. اما سوال این است که مبلغ و تکنیک‌های جدا شده برای نگه داشتن راه‌ها در کجا مصرف می‌شوند؟ طبق اطلاع وزارت نقلیات، سال گذشته برای نگهداری راه‌ها از بودجه جمهوریوی 38.6 میلیون سامانی پیش‌بینی گردیده بود. بنابراین برای در قانون‌گذاری دایر به آمادگی زمستانی صاحبان واسطه‌های نقلیات وارد نمودن مقررات علاهده ضرورت پیش آمده است و در همین زمینه هم لازم است که مبلغ و تکنیک‌های جدا شده به طور بهینه مورد استفاده قرار گیرند. نشریه جمهوریت در آخر تحت عنوان پیشنهاد به جای خلاصه نوشته است که خوب میشد که آینده در فاصله های معین راه های افتومبیل بگرد تلفن های باوری دستگاه مرکزی وزارت نقلیات نصب گردد. ساکنان کشور توانند توسط زنگ تلفن یا عکس و نوار از حالت موجوده به رهبریت این ساختار خبر دهند. شاید در این مورد واقعیت به رهبریت آن واضح‌تر معلوم گردد و ساکنان هم از زحمت شبانه روزی کارمندان ساحه نگهداری راه بیشتر آگاهی یابند. اما سامانی از اپولیوس با بهانه سفر رئیس پارلمان افغانستان به تاجیکستان مطلب تحلیلی را در ارتباط با رابطه های دو کشور همسایه منتشر کرده است. در این مطلب می‌خوانیم: تنها در سال 2020 مبادله مال بین دو کشور تاجیکستان و افغانستان زیاده از 70 میلیون دلار بوده که بیشتر از 68 میلیون دلار آن به صادرات مالهای تاجیکستان راست می‌آید که اساساً از انتقال برق، سیمین، محصولات ساختمانی، نوری‌های مینرالی، مواد غذایی، میوه‌جات و سبزیجات عبارت می‌باشند. در این مطلب همچنین ذکر شده که مبارزه مشترک با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر سمت مهم همکاری بین دو کشور همسایه است. همچنین تاکید شده که جهت رفع پیامدهای بیماری همگیر کووید 19 همکاری و همیاری بین کابل و دوشنبه باید بیش از اینها باشد. در مطلب از اپلوس ذکر شده که تاجیکستان نقش کلیدی افغانستان را در تامین امنیت در تمام منطقه آسیای مرکزی خوب درک نموده، از تشبث‌های سازنده جامعه جهانی جهت تامین صلح و ثبات در افغانستان و برقرارسازی اقتصادی و اجتماعی آن همیشه پشتیبانی کرده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ناکام ماندن عملیات هواپیماربایی در ایران و دستگیری هواپیماربا، افزایش ناگهانی نرخ سوخت در تاجیکستان و لتوکوب شدن دو خبرنگار، با آغاز سفر رهبر کاتولیک های جهان به عراق، رئیس جمهوری عراق در دیدار با پاپ اجازه افراطی گرایی با سوء استفاده از نام دین را نمی دهیم. از دانش رونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرض سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما در همینجا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. صاحب ابن عباد همنشینی قدیمی داشت. یک روز آن ندیم به واسطه رابطه قدیمی و طولانی که با پادشاه داشت گستاخی کرد و در مقابل پادشاه شوخی نابجایی کرد که پادشاه از آن ناراحت شد و دستور داد او را در اتاقی حبس کردند. روزی آن همنشین به پشت بام اتاقی که در آن حبس شده بود رفت و از آن بلندی صاحب ابن عباد را دید که در حیاط قصر خود نشسته و گروهی از ندیمان در اطراف او جمع شده بودند. در این هنگام آن ندیم با صدایی بلند فریاد زد: خداوند در قرآن از حال گناهکاران که در میان جهنم و آتش هستند و مسلمانان را در بهشت و بوستانهایش می‌بینند خبر داده است. وقتی آن مرد این حرف را گفت، صاحب ابن عباد جواب داد: پس خداوند در آن هنگام به گناهکاران می‌گوید به دوزخ بروید و با من سخن نگویید. کسانی که در اطراف صاحب ابن عباد حضور داشتند با شنیدن سخن به جای مرد زندانی و جواب صاحب ابن عباد شگفت زده شدند. سپس صاحب دستور داد که آن ندیم را آزاد کنند و با احترام نزد او بیاورند. صاحب ابن عباد همدمان و دوستان بسیاری داشت و در گفتگو و مزاح از همه آنها تواناتر بود. روزی صاحب ابن عباد در جمع دوستانش گفت: من هرگز از سخن گفتن عاجز نشده ام، به جز یک بار که در مقابل یکی از ندیمان کم آوردم. دوستان صاحب به او گفتند: آن ماجرا را برای ما تعریف کن. صاحب ابن عباد داستانش را چنین تعریف کرد: روزی در یکی از مهمانی هایی که برگزار کرده بودیم برای مهمانان زردآلو آوردند و مهمانان مشغول خوردن زردآلو شدند. در آن هنگام آن ندیم که در آن مجلس حضور داشت درباره فواید زردآلو آنقدر گفت که به حد اغراق رسید. من گفتم: دانشمندان و حکیمان گفتند که زردآلو معده را به هم می‌ریزد و خوردن آن موجب صفرا می‌شود. سپس آن ندیم گفت: بزرگان گفتند که طبابت و پزشکی برای میزبان عیب است. من از آن جمله آنقدر خجالت کشیدم که دیگر نتوانستم حرفی بزنم. از دانشمندان قدیمی که در علم پزشکی هم مهارت داشته اند هیچ کس ماهرتر از سقراط نبود. در واقع او پایه‌گذار علم پزشکی بوده و همه دانشمندان به دانش و برتری او اعتراف کرده اند. یکی از پادشاهان ایرانی که در زمان سقراط زندگی می کرد، بهمن پسر اسفندیار بود. وقتی خبر دانش و مهارت سقراط به گوش بهمن شاه رسید، او به فیلاتس پادشاه یونان نامه نوشت و از او خواست تا سقراط را با عزت و احترام به ایران بفرستد و در عوض آن مقدار بسیار زیادی طلا به آنها بدهد. وقتی پادشاه یونان فیلاتس نامه بهمن شاه را خواند، به در خانه سقراط رفت و از او خواهش کرد که دعوت بهمن شاه را قبول کند و به ایران برود و به این وسیله بتواند آن طلاهایی را که بهمن شاه قول داده بود به دست آورد. سقراط وقتی سخنان فیلاتس را شنید، از رفتن به ایران خودداری کرد و گفت: من سرزمین و خانواده‌ام را ترک نمی کنم و خانواده و دوستانم را با ثروت و مقام زود گذر عوض نمی کنم. گفتند از ویژگی ها و خصوصیات سقراط این بوده که وقتی مردم فقیر و طبقه متوسط جامعه را معالجه می کرده، از آنها دست مزد و پول نمی گرفته است، ولی در عوض از فرماندهان و پادشاهان جز سه چیز دیگری قبول نمی کرد: یا گردنبند طلا، یا تاج طلا، یا دستبند طلا. و این نشانه بزرگی و بلند همتی او بوده است. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران جان، همراهان گرانقدر، دعوت میکنم برنامه خانواده سالم را شنونده باشید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواستهای شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. به علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع نقش دروغ در داشتن آرامش انسان، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته گفتیم که دروغ هم ناتوانی از فهمیدن دیگران است، هم به اشتیاقی به فهمیده شدن. دروغ گفتن نوع دوری جستن از ایجاد رابطه است. دروغ گفتن در هر حالت امری است زیشت و ناپسند، حتی اگر آن دروغ برای پیشگیری از وقوع یک قتل باشد. با باور ایمانوئل کانت، به عنوان یک فیلسوف، تنها مورد اقبال اشخاص قرار گرفته که به یقین صلح دوست و آرامش طلب هستند، چرا که روح و روان انسان دروغگو مدام درگیر حسابرسی دروغهایش است تا مبادا سرش فاش شود. عبارت دروغ، دروغ می آورد، بهترین دلیل برای درگیری ذهنی فرد دروغگوست. برخلاف راستگویی که بنابر آموزه های دینی و اخلاقی رهایی را ارمغان می آورد، یعنی راستی و رستگاری. شنوندگان عزیز و ارجمند، دروغهای بزرگی که در تاریخ بشر ماندگار شده اند، بهترین مثال برای زائل شدن حس آرامش انسانها در ابعاد گسترده در کنار از بین رفتن اعتماد آنهاست. بنابر نظر روانشناسان، یک حقیقت ناخوشایند در مورد روانشناسی انسانها که سبب می شود زدودن دروغ ها پس از آن که حقیقت پنهان شده آشکار گردید دشوار باشد، این است که ما آمادگی زیاده داریم تا حرف های را که به عنوان حقیقت به خاطر سپرده ایم را، حتی پس از آن که دروغین بودن حقیقت برایمان آشکار شده، از ذهن خیش دور نکنیم. و این مورد نیز از جمله حمله های ناشی از دروغ است که حتی پس از آشکار شدن حقیقت پنهان شده، ذهن انسان برای پذیرش فریب بودن آن رویداد مقاومت می کند. arstude.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت شما عزیزان می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی ما را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در رابطه با موضوع دروغ باید گفت دروغ گفتن به تدریج مانع می سازد برای ما در همکاری با دیگران. دروغ به اعتمادی و غیر قابل اعتماد بودن را در عمل یگانه خلاصه می کند. دروغ هم ناتوانی از فهم دیگران است، هم به اشتیاقی به فهمیده شدن. دروغ گفتن نوع دوری جستن از ایجاد رابطه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند، فرهیخته و بزرگوار، دوستان عزیز، شیرین ترین لحظات عمرمون رو میتونیم با صداقت و راستگویی که نسبت به همدیگه به کار میبندیم سپری کنیم. ببینید، وقتی که من به شما راست میگم، شما به من راست میگید، جامعه به ما راست میگه، خانم به شوهرش، بچه ها به پدر مادر، پدر مادر به بچه ها، فروشنده، خریدار، هممون به هم وقتی راست میگیم یه احساس آرامش و آسایش دلنشینی به ما دست میده. احساس میکنیم در رفاه کامل هستیم، دغدغه نداریم. ولی وقتی که دروغ میگیم یا دروغ میشنویم، او یا خودمون داریم به خودمون رنج وارد میکنیم. ناخودآگاه در ضمیر پنهانمون میفهمیم که داریم سر خودمون کلاه میذاریم یا دیگری نکنه داره سر منو کلاه میذاره. خب خود همین حالت یک حالت شکننده است که انسان ولو به زبون نمیاره، وقتی احساسش اینه که کنار کسی داره زندگی میکنه که از او دروغ شنیده شده و احتمال داره علم داره به من دروغ میگه، این یک فرسایش روحی و یک ناآرامی روحی در من ایجاد میکنه، چه به زبون بیارم چه نیارم. ولی اگر مطمئن باشم که این همنشین من، همسر من، اولاد من، فروشنده، خریدار، اداره، تو کوچه بازار، مطمئن باشم هر چی میشنوم راسته، وقتی اینو اطمینان داشته باشم، حالت آرامش به من دست میده، تصمیم گیری های منو درست سامان میکنه، سامان میده، میفهمیم چگونه باید تصمیم بگیریم برای فردامون، فرداهامون، برخلاف وقتی که دروغ میشنویم. خب تا بخوایم تحلیل کنیم که این چرا دروغ گفت یا این راست بود یا دروغ بود، خود اینا میدونین چقدر وقت میبره. بعدم آدم در یه سرگردانی و حیرتی به سر میبره که این مانع آرامشه. بعد هم کلن دروغ میاره. شاید خود ما هر کدوم تجربه کرده باشیم، وقتی میخوای یک دروغ رو جا بندازی، خب چند تا سوال که از شما میپرسن، ناچاری باز باید دروغ دیگه او رو درستش کنی که او جا بیفته. خب این خودش میدونین چقدر فرسایش روحی داره، ضربه های روحی به نفس و جان آدمی وارد میکنه. بعد اون شنونده هم در واقع برای شخصیتی ما قائل نشدیم، چون به او دروغ گفتیم. او یا برای او ارزش انسانی قائل نشدیم. خب اینم خودش یک رنجش خاطر دیگری است که در روح ما تأثیر منفی داره. این است که خداوند دروغگویان را دوست ندارد. این است که گفتن دروغ گناه کبیره است. امیدوار هستیم خداوند زبان ما رو